بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه ششم، مورخ 6/7/89.
سلام تقدم انوف الجاحلین. مطلب دوم در باب اهمیت حج از جهت مسائل مختلف و بسیار پراکنده و غیر مرتبط به یک دیگر در ظاهر که در مبحث حج مطرح است. یکی طواف است و احکام آن، ماهیت خاصی داره، احکام خاصی. احرام است و احکام خاص آن، ذبح است و احکام خاص آن، رمی جمار و مبیت و وقوف و هر کدام از اینها احکام و ریز کاری‌هایی داره که در مجموع میتوان گفت جمع متشتتات مختلفی است که هم استنباط اونها، هم تطبیق اونها، هم تفهیم اونها به مردم مسائل بسیار مهم و مشکلی هست. در اهمیت این معنا روایتی را از امام صادق علیه السلام اشاره می کنیم با این مقدمه که بعد به مناسبت هم توضیح میدیم نقش امام صادق علیه السلام در تبیین مسائل حج و مناسک آن برای عموم مسلمان ها، چه اتباع مکتب اهل بیت یا سایر مذاهب اسلامی، نقش بسیار برجسته و مهمی هست. آنجا که به مباحث مقارنه بپردازیم بین انظار شیعه و اهل سنتی نقش روشن میشه. مثلا ببینید شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جزء دوم صفحه 519 کتاب الحج باب نوادر الحج این نقل رو داره. عن ابی حنیفه انه قال لولا جعفر بن محمد عليه السلام ما علم الناس مناسك حجه. این جایگاه ویژه را از امام صادق ببینید که ابو حنیفه میگه اگه امام صادق نمی بود مردم مناسک حجشون نمی دونستن. عامه مردم قضاوت ابو حنیفه. انبوه روایات در این که در تبیین مسائل حج امام صادق علیه السلام نقش برجسته‌ای رو داشتن. باز این روایت رو ببینید تا بعد به اون حدیث اصلی که ببینیم نسبت به حج امام صادق چه می‌فرمایند، اهمیت مسائلش. در تهذیب جزء پنجم کتاب الحج، معاویه ابن عمار از اصحاب بزرگ امام صادقه نقل میکنه، میگه زنی هلاک شده بود، وصیت کرده بود به ثلثش اینجوری که صدقه بدید، حج از طرف من انجام بدید و عتق رقبه کنید. فلم یسع المال بذلک، ثلث وافی به اینا نبود. اهل این زن آمدن که چیکار کنیم با این وصیت. حالا اگه اونا اهل زن مخالف بودند یا هر جور بوده، معاویه ابن عمار میگه که فسألت لهم ابا حنیفه و سفیان الثوری، من برای که مسئله اینا را حل کنم، اگه خودشون جز مخالفین بودن، رفتم پیش ابو حنیفه و سفیان الثوری، هر دو یک نظر دادن، گفتن حالا که وافی نیست شما این کار رو بکنید، یک کسی پیدا کنید داره حج انجام میده نفقش تموم شده، کمکش کنید حجش رو ادامه بده. حالا رو چه مقیاسی، رو چه میزان این فتوای ابو حنیفه و سفیان؟ و رجلون قد سعا فی فکاک رقبته فیبقا علیه شیعون فیعتن، یک کسی پیدا کنید داره خودش رو آزاد میکنه، عبدیست پول کم داره پول بهش بدید اونم آزاد بشه، هم حج صدق کرده وصیت زن عمل شده، هم عتق رقبه، و خب حالا بقیهش هم که مثلا صدقه بدید. فقلت لأهل المرأة، به این خانواده زن گفتم من مسئله تون سوال کردم از این دو نفر، اما فتوریدون ان اسأل لکم من هو اوثق منهما، میخواید از یک آدم مورد اطمینان‌تر برم بپرسم؟ از این قرینه معلوم میشه شخصیت معاویه ابن عمار و اون ولایش نسبت به تشیع و نسبت به ائمه، معلوم میشه اونا مخالف بودن، نمیتونسته بگه برم از امام برحق بپرسم. گفته براتون از ابو حنیفه پرسیدم، از سفیان پرسیدم، حالا اجازه میدی آدم مورد اطمینان‌تر هم از اونم مسئله رو بپرسم؟ گفتم برو بپرس. آمدم خدمت امام صادق، عرض کردم آقا چه کنم با این وصیت؟ فسألت ابا عبدالله عن ذلك فقال ابدا بالحج فان الحج فريضه فما بقي فزعه في النوافل. حالا این باز در جای خودش در بحث وصیت به حج حدیث رو توضیح میدیم، الان دقیقاً فقه الحدیث روشن میکنیم. در وصیت آمده یا حج عنها، از طرف او حج انجام بدهن، یه حج از طرف او ظهورش حمله بر حج وجوبی میشه، نه حج استحبابی که بعد اونجور بلایی که ابو حنیفه و سفیان سر این وصیت آوردن بیاریم. امام فرمودن حج فریضه است، ابدع به وصیت به حج، اگه چیزی مون در اون عتق رقبه و صدقه خرج کنید به الا فلا. معاویه ابن عمار میگه فاتی تو ابو حنیفه، رفتم میشه ابو حنیفه و قلت له، بهش گفتم امام صادق اینجوری گفتن، فقال هذا والله الحق، خدا این درسته، و اخذ به همین نظریه رو پذیرفت و القا هذه المساله على اصحابه. بعد فردا رفتن دم سر جلسه دست داره همین مساله رو توضیح میده، توضیح داد و حکم و همین جور بیان کرد و ابدا یبدا، کسی هم چه وصیتی کنه یبدا بالحج لانه فریضه، و توضیح داد حرفای امام صادق رو. ابو حنیفه جلسه درسش تمام شد رفت، من نشسته بودم، معاویه ابن عمار میگه و قعدت لحاجت بعد انصرافه، ابو حنیفه رفته بود من نشسته بودم، فسمعتهم یتطارحونها، دیدم طلبهاش دارن بحث میکنن با هم، خب در این مسئله حکم چیه چجوره، بعضی اون نظر اول ابو حنیفه رو بیان میکردن، آقا رأی آن است که یک کسی پیدا کنیم حج انجام میده، پول برای حجش نداره، کمکش کنیم و حج انجام بده، یک کسی پیدا کنیم کمک کنیم عتقش آزاد بشه، بقیهش هم صدقه بدیم. فخطأه من کان سمع هذا، اینایی که این فتوای جدید ابو حنیفه رو شنیده بودن اون جمع رو تخته می کردن، گفتن آقا به خود میگی، استاد ما اینجوری گفته، او گفته باید از طرفش حج انجام بدیم اگه من در نوافل خرج بشه. او بنده خدایی که طبق مسئله اول فتوا داده بود داد میزد میگه من 20 سال از ابو حنیفه اونجور شنیدم، حالا امروز اومده اینجوری میگه. 20 ساله عبارت اینه که میگه که قال سمعت هازا من ابی حنیفه منذ 20 سنه، من 20 ساله اونجوری میشنوم، حالا شما دارید اینجوری مثلا به استادمون ابو حنیفه نسبت میدید، نه خیر 20 ساله اونجوری گفته. ببینید این نگاه اونها و این نقش امام صادق، نقش محوری امام صادق در حج عند کل طوائف اسلامی مسلم. این مقدمه. حالا ببینید امام صادق نسبت به حج چه میفرماید؟ وسائل الشیعه باب 11 از ابواب حج، حدیث 12، زراره قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام جعلنی الله فداک اسألک فی الحج منذ 40 عاما فتفتینی. زراره میگه عرض کردم جعلنی الله فداک، 40 سال در رابطه با حج دارم مرتب از شما مسئله سوال میکنم، هی شما جواب میدید، مسائلش گویا تموم نمیشه. فقال یا زراره بیتون یحج الیه قبل آدم به 1000 عام تريد ان تفنى مسائله في 40 عام. بیتی که حج به سوی او انجام می شود 2000 سال قبل از تولد حضرت آدم، میخواییم مسائل 40 سال تموم بشه. اینجا جاییست که مرکزیت بوده برای همه. حالا قبل از حضرت آدم یا انسانهای دیگری بودند و تکلیف داشتند و به حج میرفتند، که یک احتمال در روایت احتمال عقلایی هم هست، ادله دیگریم از جای دیگه داریم که قبل از حضرت آدم انسانهایی بودند، یک مرحله تطور جدید در تشریعه، اصلا انسان‌هایی بودن، تکلیف داشتن، وضعی بوده. بالاخره یه احتمال هم اینه که ملائکت الله بالاخره اونجا میرفتن، لونی از تکلیف داشتن، که حالا احتمال اول لعل اقرب باشه با احکام و اینا، بالاخره اون جای خودش باز الان نمیخوایم بحث کنیم، ولی میخوایم این نکته رو عرض کنیم که در اهمیت مسائل حج این نکته بس که 40 سال زراره، شخصیتی فقیه مثل زراره از امام صادق مسائل حج سوال میکنه و تعجب میکنه که هنوز مسائل تمام نشده، باز حوادث واقعی است، مطالب جدیدی است که عارض میشه باید از شما بپرسید. و این تقریر امام که اونقدر مسائل حج مهمه که تو میخوای ضمن 40 سال تموم بشه، خب اینا نشون میده فروعات مختلف در حج که بالاخره قابل ذکره. وقت بعضی از دوستان میپرسن آجا آزمین 3 سال تموم میشه؟ نه والا ما بله بالاخره نمیدونیم 3 سال تموم میشه، بله عمران تموم میشه، ولی حالا مسائل تموم میشه یا نه نمیدونم. ضمناً یه نکته دیگه هم از این روایت استفاده میشه که فرض کنیم این روایت در سال فوت شهادت امام صادق هم که صادر شده باشد، سال 148، رحلت امام باقر سال 114، حضرت امام صادق در زمان پدر هم مرجعیت فتوا بودند. یعنی نشون میده که در زمان در حضور امام باقر هم این جایگاه علمی امام صادق و مرجعیت فتوا که حتی افراد مثل زراره در زمان حضور امام باقر علیه السلام هم به امام صادق مراجعه میکردن. بسیار خوب، پس نتیجه این که از نظر بررسی فقهی هم فروعات متشعب و مختلف در مسئله حج است که نیاز به بحث و تنقیح داره. بعد از ذکر مبحث اهمیت حج، نکته دوم وجوب حج و دلیل بر این وجوب است در شریعت اسلام. لا شبهة عند العامة و عند الخاصه، بلکه از ضروریات دین اسلام است وجوب حج. و ما ذلک یدل بر وجوب حج هم کتاب و هم سنت. اما از کتاب آیه کریمه 97 از سوره آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، در استدلال به این آیه کریمه بر وجوب حج، دو بیان مختلف و متفاوت وجود دارد که بر هر کدام از این دو بیان نسبت به آیه کریمه ثمره خاص فقهی بارد. یک کمی هم دقیقه فی الجمله این بحث رو در کتاب الاجاره هم در اجرت بر واجبات اشاره کرده ایم، اینجا توضیح بیشتر میدیم. بیان اول این است که بگوییم آیه شریفه به ظاهره دلالت می کند بر جعل یک حکم وضعی از سوی خداوند بر مردم. پس مدلول مطابقی آیه کریمه این است که خداوند به عهده و ذمه مردم حج رو قرار داده است، یعنی جعل بر ذمه و عهده یه اعتبار شرعی است، بدین معنا که حج دینی است بر ذمه مردم که طلبکار این دین هم ذات مقدس حق است. از این حکم وضعی ما یک حکم تکلیفی انتظار میکنیم. حالا که حج دین به ذمه مردم قرار داده شده است، بر بدهکار ادای دینش واجبه، باید حج انجام بده. پس بیان اولین شد مفاد آیه حکم وضعی از این حکم وضعی وجوب ادا و وجوب انجام حج استفاده میشه که یک حکم تکلیفی است. خوب دقت کنید، اگر از آیه کریمه حکم وضعی رو به مطابق استفاده کردیم، ثمرش این میشه حج یک دین است به ذمه انسان. نتیجهش این است اگر کسی از دنیا رفت یا وصیت کرد به حج یا اصلا وصیت نکرد، حج بر طبق مفاد آیه کریمه از اصل مال میت خارج میشه، چون نص آیه قرآن میگه دین میت بر همه چیز حتی حق ورثه مقدم است. و چنین نیست اگه وصیت کنه میت به حج از ثلث خارج بشه، نه از اصل خارج میشه، چون خداوند حکم وضعی جعل کرده، حکم وضعی به عهده میت یک دین است، دین باید از اصل مال ادا بشه. این یک بیان برای آیه کریمه. حضرت امام در کتاب البیع جزء اول صفحه 251 به مناسبت بحث از حدیث علی ید ما اخذت، آیه حج رو مطرح می کنن. لله علی الناس حج البیت. همین استدلال و استفاده رو از آیه حج بیان می کنن. به این بیان که می فرماین آیه کریمه میگه لله علی الناس، برای خدا بر دوش مردم است، علای استعلائیه مفادش استقرارش در اینجا بر عهده است. استقرار بر انسان یعنی بر ذمه و عهده انسان. چه چیز به عهده انسان گذاشته شده؟ یک فعل که حج انجام دادن باشه، ظهور علای استعلائیه، ولو بعدش یک فعل است که حج البیت باشد، ظهور داره در جعل یک حکم حکم وضعی و استقرار بر عهده، بنابراین اثر فقهی هم امام بار میکنن. دو تا اثر، یک اثر همان بود که توضیح دادیم که بنابراین مفاد آیه این است، حج دین است و از اصل مال خارج میشه نه از سلس. ثمره دوم این است، اگر زید مستطیع شد به حج نرفت، بعدن از استطاعت خارج شد، چون دین به عهده او هست به هر نحوی، ولو به تعبیر من سینخیز رو زمین حرکت کنه بره طرف مکه، باید برود و این دین رو ادا کنه. این یک استدلال، یک بیان برای استفاده حکم وضعی و به تبع حکم تکلیفی از آیه کریمه. عبارتهای امام رو حتما اونجا مراجعه بکنید، یادداشت کنید. من قسمتش یادداشت کردم، از ظاهر و ظهور و علا فی الاستقرار علی العهده من غیر فرق بین اسنادها الى الفعل او المال، بعد از علا و جار و مجرور چه فعل باشه چه مال باشه، ظهورش در اینه که به عهده است، به ذمه است، حکم وضعی است. فقوله تعالی لله علی الناس حج البیت ظاهر فی استقرار الحج علی عهده المستطیع و انه صار دینا علی و لحاظا، دو تا ثمره بار میکنن، لو ذهبت استطاعته وجب علیه الحج و استقر فی ذمته ولو مات یخرج من اصل ماله. این یک بیان. بیان دوم در آیه کریمه این است که ما بگوییم این آیه ظهور در حکم وضعی نداره، بلکه آیه کریمه دلالت میکنه صرفاً بر حکم تکلیفی و وجوب حج بر انسان. به عبارت اخرى، اون چه خدا قرار داده و جعل کرده یه حکم تکلیفی است، وجوب الحج فقط، حکم وضعی نیست. اگر مفاد آیه کریمه حکم تکلیفی باشه صرفاً، ثمرش اینه، اثرش این است که حکم تکلیفی مثل صوم و صلات دین نیست به عهده انسان، صرفاً یه حکم تکلیفی است. اگر حکم تکلیفی باشد، صرفا توجه حکم تکلیفی، مفادش این است که احکام تکلیفیه چون استقرار بر ذمه نداره، تا انسان زنده است به اون مکلفه، به مجردی که انسان از دنیا برود دیگه مکلفی نیست که حکم متوجه او باشه، به ذمه‌شم به عنوان دین نیست که ورثه باید بپردازن. لذا اگه کسی 20 سال نمازاشو نخونده بعدم مرد، این بر ورثه هیچی نیست، هیچی نیست بر ورثه. حالا یه بحث در یه جای خاصی داریم که صلات یا چی به عهده ولد اکبر اون استثناست، اون حکم خاصه، استثنای خاصه در جای خودش، ولی اگه پدری عمدن 10 سال نمازاشو نخوند بعدم از دنیا رم، آیا این یه دینه که ورثه اول یقینم دارن نمازاش نخونده، اول باید برن از این مال این آقا 10 سال نماز استیجاری بدن بعد تصرف کنن؟ اولا هم چیزی نیست، یه حکم تکلیفی فقط به ذمه اون چیزی جعل نشده به عنوان دین. حتی اگر انسان وصیت به صوم و صلات کنه، صوم و صلات موسی به ها از اصل مال خارج نمیشه بلکه از ثلث است. اونم علتش اینه ثلث رو انسان اختیار داره در هر چی، در هر چیزی مصرف کنه، ثلثش مال خودشه، میتونه بگه همه ثلث مالو منو ببرید غذا بدید به مردم، همه ثلث مال منو ببرید به فلانی بدید، همه ثلث مال منو در فلان راه مصرف کنید، ثلث مال منو 10 سال وصیت کرده به نماز، اگه ثلث مالش وافیه 10 سال نماز بدن، هر چقدر ثلث مالش وافیه بدن و الا نه. این فرق بین حکم وضعی در اینجا و حکم تکلیفی است. دقت کنید، اگه استقرار بر عهده باشه میشه دین. دین تو بحث اجرت بر واجبات هم خوب توضیحش دادیم، تفاوتش خوب ذکر کردیم اونجا. اگر دین باشه استقرار بر عهده باشه، نص آیه قرآن میگه که من بعد دین یوصی بها، باید بعد از عرض کنم دین ورثه تصرف کنن، دین از اصل مال خارج میشه. پس نتیجه این که دقت کنیم، ما باید بررسی کنیم آیا مفاد آیه کریمه چنان که حضرت امام استدلال کردن یک حکم وضعیست و به تبع وجوب ازش استفاده میکنی تا آثار خاص داشته باشه به حکم استناد به آیه، یا نه مفاد آیه کریمه حکم تکلیفی و صرفا از این آیه حکم تکلیفی استفاده میشه؟ بعد ببینیم حج از اصل مال خارج میشه یا از ثلث، به سایر ادله و روایات باید مراجعه کنیم. به نظر ما نظریه حضرت امام و برداشتشون از آیه کریمه قابل مناقشه است. توضیح این مناقشه و آثار مترتبه برش انشاءالله جلسه فردا متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.